راديو مستند. راديو مستند. همراهان گرامی، از شما دعوت میکنم با برنامه ارغنون همراه باشید.
ارغنون، ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است، چون از این قصه ننالیم و چرا نخروشیم. سلام و عرض ادب و به نام خدا. شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو، برنامه تخصصی موسیقایی ارغنون رو میشنوید. خب، بحث امشب ما آسیب شناسی موسیقی کلاسیک در ایران هست که زیر شاخه های بسیار فراوانی داره، مثل امشب که سالروز تولد استاد غلام حسین خان بنان هست و همینطور 12 اردیبهشت هم سالگرد استاد محمد رضا لطفی بود که امشب صلاح دیدیم کتابی که در این باره تألیف شده و مهمانان گرانقدری که زحمت کتاب رو به عنوان ناشر، پژوهشگر و مؤلف و نوازنده کشیدن اینجا صحبت داشته باشیم، چرا که خیلی مربوط میشه به مباحث موسیقی کلاسیک یا موسیقی ملی ایران. موسیقی ایران فراز و فرودهایی داشته از گذشته ها تا کنون، حتی عنوان بندی ها هم مورد بحث و مناقشه هست، اینکه ردیف دستگاهی چه هست، بداهه نوازی و فرم‌ها و قالب موسیقی در چه جایگاهی هست و گونه‌های مختلف موسیقی، همین‌ها میتونه مورد بحث و برنامه‌سازی باشه که ما هر هفته برای شما با حضور کارشناسان خبره صحبت داشته باشیم. خب، امشب دو مهمان گرانقدر داریم، جناب آقای شهاب منا، پژوهشگر و ناشر موسیقی، و همینطور جناب آقای محسن بخشنده، نوازنده ستار و مؤلف، که ابتدای برنامه هم به جای آرم متداول هر هفتمون ستار نواختن و اینجا در خدمت هر دو بزرگوار هستیم و میخواییم ویژه درباره استاد محمد رضا لطفی و کتابی که اخیراً به زیور طبع آراسته شده، مبانی فن نوازندگی تار و ستار برگرفته از یک دوره کلاس استاد محمد رضا لطفی، هر چقدر که وقت بشه با این دو بزرگوار صحبت بکنیم. جناب آقای شهاب منا، خیلی خوش آمدید، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون و متشکرم برای دعوتتون.
خیلی خوش آمدید. جناب آقای محسن بخشنده عزیز، خوش آمدید، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر، درود بر شما و شنوندگان محترم.
خیلی خوب، موافقید آقای بخشنده درباره استاد لطفی که شما مشهور بودید و این کتاب مبانی فن نوازندگی تار و ستار رو تألیف کردید و آقای منا هم زحمت کشیدن از ناشران سرشناس مورد اعتماد و وثوق اهالی موسیقی هستند در سطوح مختلف، بشنویم از شما و بعد ببینیم جناب آقای منا چه کردند.
در مورد خود کتاب
منظور استاد لطفی که نه. در محضرشون بودید، چون شب ایشون هم هست محصول.
بله، سال روز استاد لطفی هم که 12 اردیبهشت بودش که در واقع ایشون علاوه بر این که هنرمند بسیار توانمند و بزرگی بودند و تاثیرگذار در موسیقی ایران، همینطور معلم خیلی بزرگ و شاگردان بسیار خوبی رو به جامعه موسیقی تحویل دادن.
آقای منا، شخصیت های مثل استاد بنان و استاد لطفی و خیلی از اساتیدی که حداقل 100 سال گذشته ما شناخت داریم از آثارشون، چه مکتوب چه شنیداری وجود داره، اینا چه تأثیری در رشد و روند و توسعه موسیقی دستگاهی ما یا موسیقی کلاسیک ما یا هر آنچه که مینامیم، مهم اون محتوایی است که ما به عنوان موسیقی ردیف دستگاهی میشناسیم، حالا گذشته هر عنوانی که داشته، امروزه خیلی از جوانها دارن از محضر استادان تلمذ میکنن. جایگاه این گونه شخصیت ها چقدر ویژگی داشته، در چه ساحتی بوده؟
بله، خب چون برنامه به خصوص درباره استاد لطفی هستش، بهتره که یه مقدار محدودش بکنیم به صحبت درباره ایشون. استاد لطفی یک شخصیت چند جنبه‌ای بودن، هم به عنوان یک تکنواز تار، هم به عنوان سرپرست گروه، هم به عنوان معلم موسیقی مطرح و مؤثر بودن به خصوص بعد از انقلاب، و شاید شاخص‌ترین شخصیتی بودن که از مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایران و دانشگاه تهران برآمدن. در حوزه نوازندگیشون خب مثل تمامی نوازندگان دیگری که چندین دهه به فعالیت حرفه‌ای پرداختن، دوره کار داشتن و در ابتدا بنا به تحصیل خودشون در هنرستان و متعاقبا در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران نزد استاد علی اکبر شهنازی و سپس استاد نورعلی برومند، دکتر داریوش صفوت و همینطور اساتیدی که دکتر صفوت در مرکز حفظ و اشاعه گرد آورده بودند و در واقع تتمه استادان دوره قاجار بودند پرداختند، و در واقع دوره اول نوازندگیشون به شدت تحت تأثیر تارنوازی دوره قاجار، آقا حسین قلی و دیگر قدما هستش، ولی در واقع یک هنرمند پویایی بودند که ایستا نبود نوازندگیشون و تغییر پیدا کرد، چنان که خودشون میگفتن در دوره های بعدی من از سوناریته لطف الله مجد تأثیر گرفتم و پارامترهای نوازندگیشون طی زمان تغییر کرد، به طوری که در اواخر بعضی از نواختهای خودشون رو به حال رمانتیک در واقع تشبیه می‌کردن و خیلی فاصله داشت از نظر سرعت، جمله بندی و دیگر ویژگی‌های تکنوازی نسبت به اون ابتدای دوره کارشون. و به عنوان سرپرست گروه هم خب ابتدا در گروه در واقع چاوش ایشون سرودهای انقلابی و یک سری در واقع آهنگهایی رو تنظیم کردند که در واقع بعد به شکلگیری انقلاب اسلامی در واقع یک جنبش همراهی کردند با در واقع اون جنبش مردمی و خیلی مؤثر بود در واقع تنظیم ها و قطعات و اشعاری که برگزیده بودند. و در ادامه هم که خب گروه شیدا رو تأسیس کردند و در واقع به صورت های مختلف هم حالا با اسامی مختلف و با نوازندگان مختلف ادامه دادند، حتی اخیر در اواخر فعالیتشون گروه بانوان شیدا رو هم تشکیل داده بودن و جالب اینجا بود که وقتی ازشون پرسیده بودن این گروه شیدای اخیری که با جوانانی که در واقع تعلیم گرفته مکتبیشون هستند هم نوازی میکردن، در قیاس با اون شیدای اولیه چجوریه، این نوازندگان در چه مرتبه هستند، میگفتن که خیلی هم بهتر شده و این نظر مثبت ایشون در واقع نشون دهنده این بود که در واقع همه چیز رو در گذشته به شکل در واقع کامل و حد قای خودش نمیدیدن. و شاید یکی برجسترین وجوه این استاد بزرگ هم تدریسشون هستش و اتفاقا در خلال انجام همین پروژه این کتاب، یک سری از فایل های صوتی که از کلاس فن نوازندگیشون بود خب در اختیار من قرار گرفته بود و قبل از اینکه اینها رو انتشار بدم خب میبایستی تک به تک اینها رو گوش میکردم که به هر حال پاک و پاکیزه منتشر بشه. میدیدم که ایشون در مقام یک معلم چقدر صبورند و چقدر با متانت پاسخ هنرجویی رو که کرارن سوال میپرسیدند میدادن و چقدر با تفصیل توضیح میدادن که مثلا ما چرا باید از شور شروع بکنیم و چرا از شور صلح شروع بکنیم. مثلا نیم ساعت وقت کلاس بابت این موضوع رفته بود و این در واقع حوصله‌ای که ایشون داشتن واقعا مثال زدنی بود و بنیه‌ای که برای تدریس داشتن که از صبح تا شب در واقع تو مکتب خانه به تدریس در کلاس‌های مختلف مشغول بودن و شاید واقعا یک فرد میانسال یا جوان هم بنیه ایشون رو نداشت که انقدر بتونه در این زمینه فعال باشه و در واقع شخصیت ایشون رو در این وجوه مختلف ما میتونیم بررسی بکنیم.
خیلی خوب جناب بخشنده، آقای منا نام استادی رو بردن که سالها در رادیو چه زنده چه تولیدی گوشهای بسیاری رو به موسیقی ایرانی دعوت کرد، استاد لطف الله خان مجد که استاد لطفی ازش یاد میکنه و اینجا گفته شد که سبک و سیاق کار رو چقدر نزدیک میکنن، علیرغم که شاگردیشون نکرده بوده و اصلا مجد هم نه هنرستان رفته بوده و نه کلاسیک آموزش دیده، کارمند اداری بوده، ساختاشنا رو عشق خودش میامده و رادیو هم استقبال میکرده واسطه استقبال مردمی، جملات کاملا علمی، کاملا شسته رفته بر اساس ردیف متعهد به دستگاه ها، گوشه ها، خب نوآوری ها و خلاقیت ها و بدایه های خودش هم داشته. چطور میشه شخصیتی مثل لطفی یا امثال لطفی که هم دانشگاهی بودن هم محضر استادان بزرگ و تلمس کردن در کنار این همه آموزه ها گوششون متوجه یک زخمه میشه، یک چارمزاب، یک آواز، یک رنگ و رادیو فقط اینها رو پخش و مردم اینها رو نمیدیدن، کنسرتی آنچنان نداشتن، آلبومی نداشتن. این رو که شما سالها شاگردی کردید خدمت استاد لطفی، برای ما بفرمایید ماجرا چیست؟
این دیگه واقعا موضوع هنر پیش میاد و یه چیزی فراتر از بحث علم و دانش و ردیف و یه چیزی هستش که دیگه اونجا بحث هنر در واقع که همیشه آقای لطفی موقعی هم که تدریس میکردن سر کلاس میگفتن شما این ردیف ها رو بزنید، ردیف آوازی باید کار کنین، اینو بزنین، قطعه بزنید، از همه استادا کار کنین، کپی کنین، ولی نهایتاً باید به یک نوری در وجودتون برسید و اون فقط با صیقل دادن روحتون اتفاق میفته و لطف الله مجد دقیقاً این صیقل رو داشته که اون صدای اهورایی رو واقعا از تار در میاره و همه کسایی که تار گوش میکنن و مخاطب این سازها هستن معترفن به بعضی از نوازنده ها مثل استاد شریف، مثل استاد جلیل شهناز که اینا اصلا به یه مرتبه دیگه ای از هنر نائل شدن.
همین هم که اسپوردیم به نوعی یکی از نورهای پرنور موسیقی بودن که امروز ما داریم ازشون حرف میزنیم و به یادگار داریم. استاد لطفی اشاره میکردن که موسیقی رو حتما باید شفاهی یاد گرفت و حفظ کرد.
آقای لطفی همیشه در مورد مسئله مکتوب کردن موسیقی و نوت‌نگاری میگفتن که بسیار لازمه، برعکس اون چیزی که بعضی حالا تصور میکنن از اساتید سنتی ما.
بله.
که حالا مثلا مخالفتی، نه اصلا مخالفتی که نبود، همیشه میگفتن لازمه ولی کافی نیست.
بله.
این موضوع
خیلی خوب. آقای منا یه قطعه معرفی میکنید پخش بکنم بشنویم؟
بله، تراک اول تکنوازی تار استاد لطفی در آواز دشتی برگرفته از آلبوم همیشه در میان.
بله، اجرای خارج از کشور بوده گویا.
بله، اجرای در ایتالیا بوده و سبک و سیاقشون هم سبک و سیاق قدمایی و قجری هست.
خیلی عالی، میشنویم. Thank you. واقعا فوق‌العاده است. آدم میشنوه دوستور ساعتها بشنوه جمله پردازی ها، این داستان سرایی که تم داره اصلا موسیقی، یعنی مضراب مشخصه که بیهوده راست و چپا نمیخوره بالا پایین. شما بیشتر توضیح بدید که نغمه داره چی میگه، حاکی از چه موضوعیه؟
دقیقا مال دوره ای که آقای لطفی از ایران مهاجرت میکنن میرن ایتالیا، که دیگه بعد از اون سالها دیگه به ایران برنگشتن، اینجور که خودشون تعریف میکردن.
ولی وقتی هم برگشت خیلی پربار، بله. 3 گروه برجسته رو تشکیل داد، خواننده های جوان رو معرفی،
بله.
کرد.
بله، زحمت که آقای لطفی فراوان برای موسیقی ایران
کشید. آقای معتمدی رو خیلی خوب معرفی،
بله.
کرد به جامعه.
بسیاری از هنرمندای امروز ما به نوعی یا مستقیم یا غیر مستقیم
حاصل
شاگردای مکتب در واقع همون چاوش هستن. مسئله که این تو این کار خود آقای لطفی تعریف میکنم، میگفتم بعد از اینکه سالن در واقع ما تحویل دادیم، اون مسئول سالن از من پرسید شما اینجا مراسم سوگواری داشتید؟ گفتم نه، چطور مگه؟ گفت ما چند ساعت بعد از اینکه سالن خالی شد داشتیم دستمال کاغذی از کف سالن
اشک مردم بود،
انقدر که مؤثر بود اون حال و هوایی که اون روزها استاد داشتن و کسانی که تو اون کنسرت حضور داشتن. و اینکه در واقع این کار خیلی قدمایی و به شدت قجری صدا میده و
قلدرم آبانه،
خیلی مضرابای تند سریع، آدم یاد آقا حسین قلی و در واقع موسیقی اون دوره میفته، تحریرهای بسیار تند، تریلای تمیز، و واقعا اصلا حیرت میکنه آدم تو بداهه نوازی ببینه یه موقع از قطعه ای رو بنده از قبل زدم میام اونو اجرا میکنم، یه موقع به طور بداهه این استاد واقعا بزرگ اینا رو به طور بداهه اجرا کرده. و اینکه هم تمیز هم به اصطلاح پر مطلب و پر
شنونده رو هوشیار میکنه، بله. نمیذاره تو صندلیش فرو بره،
بله.
حالا از حالت تخدیری جداش میکنه، این نکته، بله. خیلی مهمه. آقای منا، الان یه بحث همین آسیب شناسی موسیقی دستگاهی به این برمیگرده که نوازندگان امروز بسیار پر تکنیک و باسواد هستن، ولی اون آنیتی که باید مضراب اول بزنن و میخکوب بکنن گوش ها رو و شنونده ها رو متوجه کنن و تا انتهای کار طالب این باشن مطلب رو بشنون، خب نداریم. برای همین اکثریت رفتن دنبال کارهای میکس و استیدیو یا گروه نوازی و کمتر شاهد این هستیم که تک نوازی های اونم خلق و سایه داشته باشیم. این آسیب تا چقدر باعث شده که روح حاکم موسیقی ما بعد از رفتن افراد مثل لطفی طوری بشه که احساس کنیم آینده درخشانی رو نداره موسیقی دستگاهیمون؟
بله، این فکر میکنم یکی از عللش نحوه آموزش باشه، به صورتی که ما الان به یک جمودی رسیدیم در نوازندگی و همینطور آموزش،
بله.
و در واقع سازها خیلی شبیه به هم شدن، شاید به خاطر اینه که همه رپرتوار مشابهی رو میزنن،
بله.
مثلا الان رپرتوار ردیف میرزا عبدالله به روایت آقای برومند،
بله.
در واقع بنابرای ایدهی که ایشون سازماندهی کردن و بعد شاگردانشون ادامه دادند، الان برای تمامی سازها یه جوری شده ردیف واحد،
بله.
و اون تنوع و تکثری که قدیم هر سازی ردیف خودش رو داشت بنا به تکنیک خودش، اون جمله بندی ها شکل
گرفت. منظور تو دهه 50 یعنی دهه 60 ادامه پیدا نکرد یا خیلی قدیم تر؟
در واقع شروع این داستانی که دارم عرض میکنم دهه 40 با آقای برومند شروع میشه. قبلترش مثلا شخصیتی مثل استاد سبا،
بله.
میبینیم که 3 ردیف ارائه کرده، ردیف ویولون، ردیف سنتور، ردیف ستار، مثل اینکه این ستار 3 نفر نوشته. نوشتن.
بله.
به خاطر اینکه این استاد برای آموزش هر کدوم از این سازها میرفته پیش استاد تخصصی اون ساز و هر سازی بنا به ساختاری که داره یه جملات خاصی توش شکل میگیره. یعنی اگر که مثلا این ساختار ستار الان یه جور دیگه بود، جملات دیگه زده میشد و حتی تو همین ستار محل قرارگیری به سر نوت شاهد که تغییر میکنه، چون موقعیت نوت نسبت به ساختار ساز عوض میشه، میطلبه که مثلا جمله که شما تو چپکوک میزنین در درآمد چپکوک متفاوت باشه با راستکوک.
بله.
حالا چرا برسد به اینکه ساز عوض بشه؟ ولی متاسفانه تنوع ها از بین رفت. و یه موضوع دیگه هم که خیلی آسیب زده به این داستان از بین رفتن آنیت و خلاقه، در واقع متاسفانه استفاده نادرست از نوته.
بله.
به صورتی که میبینیم همه یه سری بسته های آموزشی که از پیش تعیین شده هست رو همه میزنن بی خلاقیت، بدون اینکه استاد بخواد خود هنرجو در این ساختار خلاقیتی بروز بده، پرورش بده خلاقیتش رو. میخوان که همون چیزی که خودشون هستن شاگرد هم کپی از خودش بشه. و یادمه که استاد رضا شفیعیان، استاد بزرگ سنتور، به من میگفتن که استادت، حالا استادت منظور استاد به طور کلی، استادت راضی تر هست که تو سبک و سیاق و کار اونو ادامه بدی تا اینکه یک راه دیگر رو بپیمایی. و من برعکس این رو شنیدم. مثلا استاد هرمزی شنیدم که یه گوشه که درس میدادن شاگرده میخواستن چند تا دگره یا واریاسیون از این گوشه تا هفته بعد آماده بکنن و الان نیست. این ضعف در سیستم آموزش باعث میشه که در واقع خلاقیت از بین بره و این مدلی که از رو نوت بزنن، حتی میبینم که خیلی ها به ساز خودشون هم گوش نمیکنن. و
لازم نیست حتی یه جمله رو حفظ کنن.
بله.
میخوان نوت رو نگاه کنن همون لحظه بزنن که هیچ حسی درش نیست.
و کسی که از رو نوت میزنه خب زیاد به گوش اصلا توجه نمیکنه. یعنی شما از زمانی که قطعه رو حفظ کردید تازه شنواییتون بیشتر در واقع تمرکز پیدا میکنه و گوش میکنید به ساز خودتون.
خیلی خوب، اسم ستار رو بردین. قطعه داریم امشب ستار بشنویم؟
بله، دومین تراک ستار، آواز ابو عطا، از آلبوم خموشانه، نواخته استاد محمد رضا لطفی.
خیلی خوب میشنویم. خیلی زیبا، خیلی دلپذیر و دلانگیز و شنیدنی. آقای بخشنده عزیز، تار و ستار همه فکر می‌کنن شبیه همه، که اینجوری نیست. نه. حالا شما بیشتر توضیح میدید. خب خیلی از نوازنده‌های متبحر در یکی از اینها خب سعی می‌کنن رو صحنه یا جای او یکی هم بزنن که دیگرانی احساس کنن که هر دو رو توانایی دارن، ولی واقعیت هم اینه که اندک شمارانی مثل استاد لطفی این توانایی و قابلیت داره که سونوریته صدادهی واقعی هر سازو بکشه بینون و اون راست و چپهای طبق قوانین رو درست رعایت بکنه. شما برامون توضیح میدید، دیدید که هم ستار و هم تار نوازیشون رو؟
جناب آقای مهدوی، واقعیت اینه که تارنوازها در طول زمان، وقتی مخصوصاً اساتیدی که سنشون بالا میرفت دیگه، حالا ستار رو هم میزدن. مثلا استاد هرمزی یکی از کسایی بود که خب تارنواز بودن، یا مثلا ارسلان خان درگاهی تارنواز بودن.
بله.
اینا در سنهای بالا زمان میذاشتن، کار میکردن و به یه بیان و شیوهی در ستارنوازی میرسیدن و بعد حالا یه سری کارهایی هم ضبط میکردن. ولی متاسفانه همونجور که شما فرمودین، در حال حاضر در واقع جوری شده که هر کسی که تار میزنه به تبع ستاری هم دست میگیره، و یا بالعکس ستاری میزنه تار هم سعی میکنه بزنه.
اصلا یکی از آسیب ها همین شده آقای مناوی بخشن در آموزشگاه ها.
بلد.
که حالا یه نفر چندین سازو میزنه، حالا تار و ستار هم چون فیلم که شبیه هم میاد و شاگه بعد از یه مدت میفهمه که چه بلایی داره سرش میاد.
بله، دقیقا همین مسئله هستش و این آسیبی که در واقع متاسفانه وارد شده به پیکره تار و ستار هر دو به نوعی، چون ستار نوازهایی هم هستند که تار تدریس میکنه و این واقعا کار درستی نیستش. ولی به طور کلی میخوام اینو بگم که ستار یک شخصیت دیگه است توی نوازندگی که باید اون شخصیت آموزش دیده بشه و در واقع بعد از 8 سال خود آقای لطفی کار کردن روی ستار، تازه ستار ضبط کرد که اون کار به یاد درویش خان اگر اشتباه نکنم بود که منتشر شد به عنوان اولین ستاری که آقای لطفی نواختن.
در کنار این که در دف نوازی و کمانچه نوازی هم خبره بود و رو صحنه بسیار عالی نواخت، هرچند انتقاداتی هم بود، ولی ایشون همونطور که اول صحبت هر دو بزرگ و فرمودید، ایشون به عنوان یک پدیده، به عنوان کسی که چند وجهی بود در موسیقی، این اجازه رو داشت که اینگونه فعالیت بکنه، در چه مقالاتش مباحث پژوهشی و چه نوازندگی. اگه اجازه بدید ما یه گفتگو تلفنی داریم، اخبار موسیقایی رو داریم هر هفته این موقع که سرکار خانم ندا سیجانی از حوزه اخبار موسیقی در خدمتشون هستیم. سلام و شب بخیر خانم سیجانی، اخبار هفته گذشته چه بود؟ از شما بشنویم.
بنده سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و میهمانان گرامی برنامه، همچنین شنوندگان خوب برنامه. در خدمت هستم جان مهدوی با اخبار موسیقی. هفته که از بازار داغ کنسرت‌های موسیقی هستش، حالا چه به صورت کنسرت‌هایی که صورت در فضای باز بود، به صورت رایگان برگزار شد که بعد از ماه رمضان بود، این کنسرت ارکستر سازهای ملی بود که آقای علی اکبر قربانی رهبری این ارکستر به عهده داشتن و به خوانندگی آقای وحید تاش که در بوستان آب‌آتش برگزار شد، چه کنسرت هایی که از 11 اردیبهشت ما تا فکر کنم اواخر اردیبهشت ما در سالن های مختلف تهران و همچنین برخی از شهرهای ایران برگزار میشه.
خانم سیجانی، این که فرمودید رایگان برای مردم، یعنی بلیط تهیه نشده، هنرمندان گذشت کردن یا نهادی تقبل کرده دستمزد هنرمندان رو؟